بسم الله الرحمن الرحيم
المتصلة والمنفصلة هم جو رسيدين ها عرفنا أن كلمة الحديث في المثال السابق قد تكون قرينة في ذلك السياق وتسمى قرينة متصلة لأنها متصلة بكلمة البحر التي أبتلت مفعولها وداخلة معها في سياق واحد والكلمة التي يبتل مفعولها بسبب القرينة تسمى بذ يبتل مفعولها بسبب القرينة تسمى بذ القرينة ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام گفتیم که سه تا تطبیق را خواستیم بخوانیم برای بررسی قاعده ظهور اصالت ظهور گفتیم گاهی یک کلامی است که یک معنا بیشتر احتمال ندارد اینو میگن نص خب این معنا قد پیدا میکنیم که مراد متکلم مراد مولای مرادش را از این را به دست میاریم و اینجا نیازی به هیچی نیست برای این حجیت قد ذاتیه گاهی یک کلامی گفته میشه که خودی اون کلام دو تا معنای متساوی دارد و تا قرینه نباشد بر یک طرف تعیین نکنه احتمال هر دو تا مساویه وقتی مساوی بود در هیچ طرف ظهوری در کار نیست اون وقت اینجا هم جا برای قاعده اصالت ظهور نیست قسم سوم اینه لفظی است دو تا معنا دارد اعم از این که معنای حقیقی باشد یا معنای مجازی مون تا بعضشون اقرب احتمال اراده اش مثلا 80% 90% نسبت به اون دیگری که 10% یا 20% ولی هر دو تو معنایشه صحیح استعمالش اینجاست که گفتیم اون قاعده اصالت ظهور میاد گاهی هم لفظ طور است که خودش در یه معنای ظهور داره ولی یه قرینه یه چیزی بایش معارضه میکند یه چیزی در کلام میاد که او بر خلاف این ظهور پیدا میکند اون وقت بین این دوتا ما نمیتونیم هر دوتا را به تنهایی در نظر بگیریم باید مجموع کلام را در سیاق واحد و در یه نظم در نظر بگیریم اون وقت در یه نظم اگر در نظر گرفتیم گاهی اون قرینه ظهور ذل قرینه را از بین میبرد خب اینجا جای سوال میشه که قرینه چند قسمه؟ میگیم قرینه دو قسمه گاهی قرینه متصله گاهی قرینه منفصله قرینه متصله مثل از همون قبیل حدیث کلمه حدیثی که در روایت دیروز در کلام دیروز خوندیم که گفت اذهب الى البحر واستمع حدیثه این کلمه حدیثه قرینه است برای بحر که مراد از بحر عالم باشد و قرینه هم قرینه متصله چون هر دو تا در یک کلمه یا رأیت اسدا یرمی و گاهی قرینه منفصله امروز گفت اکرم العلماء فردا میگه لا تکرم الفساق منهم اون لا تکرم الفساق من همی که فردا میگه او قرینه میشه بر این که العلمایی که ظهوری در عموم داشت این ظهور مراد نیست یعنی غیر نحویین یا غیر الفساق بقیه علما مراده پس قرینه دو قسمه قرینه متصله داریم و قرینه و هر دو تا یک جهت مشترک داره و اون اینه که هر دو تا ظهوری کلام او کلمه اولی رو از بین میبرد اون اولی رو میگن ذل قرینه این دومی رو میگن قرینه و این قاعده عام را در نظر داشته باشین که همیشه ظهور قرینه بر ذل قرینه مقدمه ولو ظهور قرینه خیلی ضعیف باشد و ظهور ذل قرینه خیلی قوی باشه ولی مادامی که اهل عرف اون قرینه بر این دید اون مقدمه بر این میشود این قاعده عام تا اینجا جهت دوم را از دلیل شرعی هم خوندیم اول دلالتش رو خوندیم که مثلا اوامر نواهی عموم عام خاص اینها به چی ظهور دارد به چی دلالت دارد اینو خونید بعد آیا دلالت حجت یا نه به اصالت ظهور ثابت کردیم که دلالت هم حجت اون وقت بحث در این میشه این روایتی را که زراره نقل کرده این کلام زراره یا کلام امام این شی هم باید ثابت کنیم و الا اگر کلام زراره باشه خب برای مجتهد این زمان به درد نمیخوره باید ما ثابت کنیم که زراره راست گفته این کلام کلام امامه و حکم الهیه اون وقت ایره با چی ثابت کنیم این همون بحثی است به نام ادله به نام حجیت خبر واحد بر اوجهت شروع میکنیم القرینه المتصله والمنفصله قرینه دو قسم متصله و منفصله عرفنا ان کلمه الحدیث شناخت ما در مثال دیروز این که کلمه حدیث در اون مثال سابق که دیروز ذکر شد قد تکون قرینه فی ذلک السیاق گاهی قرینه در این نظم کلام حساب میشه کلمه حدیث و ظهور بحر را عوض میکند و تسمى قرینه متصله و نامیده میشه و تسمى قرینه متصله، قرینه متصله نامیده میشه برای اینکه متصل به کلمه بحر، یعنی هر دو تا در یک کلام واقع شده، قرینه با ذل قرینه یا از قبیل رأیت و اسدن یرمی. لأنها، چرا این متصله نامیدن؟ لأنها متصله به کلمه البحر، متصله به کلمه بحر، اونچنان کلمه بحری که ابتلت مفعولها یا ابتلت مفعولها، بله، یا اینکه این قرینه ابطال کرد مفعول کلمه بحر را که فاعل ابتلت را قرینه بگیریم، قرینه ای که ابطال کرد مفعول و تأثیر بحر را و ظهور بحر را باطل کرد و داخل است معها و داخل است این قرینه با کلمه بحر در چی داخل هر دوتا؟ فی سیاق واحد، در یه نظم آمده، در یه رشته آمده. و الکلمة التي يبطل مفعولها، و اون کلمه آنچنانه ای که مفعولش باطل شده که بحر باشه. حالا اسم کی رو فهمیدیم؟ اسم حدیث را که اسمش قرینه متصله. اسم بحر چیه؟ می فرماید کلمه آنچنانه ای که باطل شده مفعولش و تأثیرش از بین رفته به سبب قرینه، اون کلمه که کلمه بحر باشد تسمى به ذل قرینه، اسمش ذل قرینه. و من امثله القرینه المتصله، و از مثال های قرینه متصله الاستثناء من العام، از جملهش استثناء از عام. اگر مولا گفت اکرم العلماء الا النحویین، این الا النحویین خودش قرینه، اگر الا النحویین نبودی اکرم العلماء ظهور در چی داشت؟ همه علما، جمله علما نحوین را هم شامل بود، اکرامش را واجب، ولی الا نحوین قرینه شده، ظهور اکرم العلماء را در غیر نحوین منعقد میکنه، از نحوین ظهورش را میگیرد، برمیدارد. و من امثله القرینه المتصله الاستثناء من العام، کما اذا قال الامر، اگر امر بگوید اکرم کل فقیر، اکرام کن هر فقیر را، الا الفساق، یعنی اکل فقیر ظهورش در فقرای فساق از بین می رود به واسطه قرینه الا الفساق. فان کلمه کل، درسته که اگر الا الفساق نبودی کلمه کل ظهور در عموم داشت لغتا، برای اینکه اصل موضوعن لش عمومه، کل یعنی همه، همه فقرا چی فاسق باشد چه نباشه همه را شامل بود، ظهور در عموم داشت. ولکن و کلمه الفساق تتنافى مع العموم، کلمه فساق اینجا منافات داره با عموم کل. و حین ندرس السیاق، و وقتی که ما مجموع این کلام را در نظر بگیریم در یک محتوا، بله اینو بررسی کنیم که کل، یعنی مجموعه کلام را، تنها خصوصی کلمه کل را در نظر نگیریم، از اول تا آخر مجموع کلام را در نظر بگیریم، نرا میبینیم ان الصوره التي تقتضيها، اون صورت مفهومیه و ذهنیهی که در ذهن ما میاد، اون چنان صورتی که تقتضی ها اقتضا دارد، این کلمه اقرب الیه، بله اقرب است به سوی ذهن، من صورت العموم التي تقتضی ها کلمت کل، اون رو که کلمه فساق در ذهن ما یک صورت مفهومی را میدهد، او زودتر در ذهن ما منتقش میشه تا اون صورت عام را که کل در ذهن ما بدهد. بل لا مجال للموازنة بینما، بلکه در اینجا اصلا موازنه بین هر دو تا وجود نداره، ظهور الا الفساق در علمای غیر فاسق به مراتب قوی تر از ظهور کل در همه، برای اینکه خب الا الفساق صریح دیگه، بلی خیلی ظهورش قوی تره. و به هذا تعتبر ادات الاستثناء، و به همین جهت که ظهور ادات استثناء ظهور عام را از بین میبرد، لحاظ شده ادات استثناء قرینه بر معنای عام به خاطر سیاق کلام که مجموع کلام را در یه رشته در نظر بگیریم. فالقرینه المتصله، قرینه متصله کدوم شد آخرش؟ آقا هی کل ما، هر اون چیزی که یتصل به کلمت اخرى، متصل باشد به کلمه دیگر، فیبطل ظهورها، باطل کند ظهور اون کلمه دیگر را، هر چیزی که باطل کند ظهور کلمه دیگر را، اون باطل کننده را میگیم چی؟ قرینه. باطل شده را چی میگیم؟ ذل قرینه. فیبطل ظهورها. و به وجه المعنى العام، و به صورت کلی اینجور میگیم آقا، به صورت کبرای کلی و به وجه بله و یوجه المعنى العام و عنوان بدهد متوجه کند معنای عام را برای سیاق از جهت سیاق، یوجه الوجهة التي تنسجم معه، برایش یه وجهی بدهد که اون وجه منسجم با اون قرینه هم باشد. مثلا برای کل وجهی داده غیر از فساق، وجهی غیر از فساق با کلمه الفساق منافات پیدا نمی کند. و یوجه این موجه کند این کلمه عام را، این معنای عام را به خاطر سیاق. چی جور موجه کند؟ و یوجه الوجهه، یک وجهی بهش بدهد که تنسجم معه، منسجم بشد با اون کلمه ای که متصل به شده به عنوان قرینه. ضمیر معه مذکر آورده به خاطر ما، و الا لفظ قرینه خب مؤنث بود. و قد یتفق و گای اتفاق میفتد، ان القرینه بهذا المعنى لا تجی متصلتان. این قسم دوم، گای اتفاق میفتد که قرینه ای که ظهور ذل قرینه را از بین میبرد اون قرینه باش متصل نیست، بعد میاد. لا تجیء متصله بالکلام بل منفصلتن عنه، بلکه منفصل میاد از ذل قرینه. فتسمى قرینه منفصله، نامیده میشود قرینه منفصله. و در شرعیات اکثرا اینجوریه ها، در شرعیات ما اکثرا اینجوریه که قرائنش منفصله. مثلا احل الله البيع در حین نزول آیه آمده، در سال اول بعثت فرض بفرمایید یا سال دوم بعثت، اما استثناش و مخصصش که آمده در زبان حضرت صادق بعد از 50 سال. مثلا بیع سبی باطله، بیع مجنون باطله، بیع مکره باطله، بیع بیکیلو وزن باطله، اینا همشون تخصیص میزند عموم احل الله البیع را. اینا مخصصات و قرائن است، ولی این قرائن منفصل آمده. و مثاله، حالا مثال عرفیش اینه، ان یقوله، این که بگوید آمر اکرم کل فقیر، امروز گفته اکرم کل فقیر، همه فقرا را اکرام کن. ثم یقول فی حدیث آخر بعد ساعت، بعد از یه ساعت گفت که لا تکرم فساق الفقرا، فساق فقرا را اکرام نکن. فهذا النهی لو کان متصلا بالکلام، این نهی اگر متصل به کلام اول بودی، لاعتبر قرینه متصله، معتبر می بود و گفته می شد قرینه متصله. ولكن الا چون که منفصل شده در این مثال، اعتبر قرینه منفصل. و فی هذا الضوء نفهم، و در این پرتو فهمیدیم ما معنای قاعده اصولی را، که اون قاعده کلی اصولی اینها، القائله قائل است ان ظهور القرینه مقدم على ظهور ذی القرینه، ظهور قرینه مقدم بر ظهور ذل قرینه. فقط تابع اینه که عرف کدام رو بر کدام قرینه میدونه، هر کدام رو قرینه دانیست اون قرینه مقدمه بر ذل قرینه. سواء کانت القرینه متصله او منفصله، البته در قرینه متصله و منفصله یه فرقی هست، ولی خب چون این مرحله ابتداییه اون فرق رو متعرض نشده. انشاءالله در حلقات بعدی که در قرینه متصله اون قرینه ظهور ذل قرینه را از بین میبره، حجیتش را در همین اکرم الفقراء الا الفساق، اینجا ظهور فساق را هم در ظهور فقراء را هم در فساق از بین برده و حجیتش را هم در فساق از بین برده دیگه. اکرم الفساق نه در فقراء نه در فساق، اکرم الفقراء در فقراءی فساق نه ظهور دارد و نه حجیت. اما اگر قرینه منفصله شد، اکرم الفقرا ظهور داره الان هم، ها الان هم ظهورش اینه که هم فاسق شامله و هم مؤمنه، ولیکن حجیت نداره به خاطر که راجع به فقرای فساق حجت قوی آمده، گفته اکرامش حرامه، با حجت قوی این دیگه حجت ضعیف میشه و حجیت نداره. این فرق میشه. خب تا اینجا تمام شد. از دلیل شرعی، از دلیل شرعی لفظی دو جهت را ما خوندیم. گفتیم اگر دلیل شرعی بخواد تمام باشد، مجتهد بتواند ازش استفاده کند، باید سه جهتش رو تکمیل کنیم. اول دلالت، دلالتش رو فهمیدیم. هر چه صیغه افعل در آیات و روایات، هر چه صیغه نهی در آیات و روایات بیاد، دلالتش رو فهمیدیم که بر چی معنا دلالت داره. یک. دوم، بله، آیا این دلالت حجت یا حجت نیست؟ ظهورش، با ظهور می توانیم مرادش رو تعیین کنیم؟ بله، گفتیم که ظهورم حجت. سوم، آیا این کلام کلام امام یا نه؟
البته این بحث در قرآن نمیاد، بلکه اینکه در قرآن قد داریم که کلام خداه، اونجا قطعیه. اما در اخباری که زن داریم، آیا کلام امام یا کلام راوی، اینجا باید یه دلیل داشته باشیم که خود اشاره گفته باشه هر چی را زراره نقل کرد بگو کلام منه. اینه باید داشته باشیم که همون حجیت خبر واحد. الدلیل شرعی، دلیل شرعی هم که دو قسم بود، قسم اولش دلیل شرعیه لفظی که جهت سومی این دلیل شرعی لفظی مانده هنوز، بقیهش دو تا جهتی دیگرش را خوندیم. اثبات صدور، با چه قاعده ما ثابت کنیم که این کلامی که زراره گفته از امام صادق علیه السلام نقل کرده این کلام حضرت باشد. لکی نعمل به کلامین به وصفهی دلیلا شرعیا، تا ما عمل کنیم به یه روایتی که در وسائله به وصف این که این روایت دلیل شرعی، دلیل شرعی بودنش کی میشه آقا؟ وقتی بدانیم این کلام امام ویلو کلام راوی باشه، کلام راوی که برای ما دلیل شرعی نیست. لابد من اثبات صدورهی، لابد از این که ثابت کنیم که این کلام از معصوم صادر شده، برای اینکه کلام معصوم بر ما حجته. و ذلك به احد طرق تالیه، و این چند راه دارد برای اینکه ثابت کنیم که کلام کلام معصومه. اولش تواتر، اگر 100 نفر 200 نفر این کلام را نقل کرده از امام، قد پیدا میکنیم که این کلام کلام امامه. اینجا به قد میرسه دیگه، جایی بحث باقی نمیمانه. الاول التواتر، و ذلك این تواترش چجوریه؟ به ان ینقله عدد کبیر من الروات، مثلا روایت من مات بلا وصیت فقط مات میتت الجاهلیه، یا من مات ولم یعرف امام زمانه، یا روایت اینی تارکن فیکمث ثقلین یا ثقلین. اینو میگن که در حدودی از شاید از 200 نفر 300 نفر بیشتر در هر دوره و زمانی اینه نقل کرده. خب این به حد تواتره دیگه، ما قد داریم که این کلام کلام حضرت بود. التواتر، و ذلك بان ينقله عدد كبير من الروات، عدد زیادی از روات نقل کنه. و كل خبر من هذا العدد الكبير يشكل احتمالا، و هر عددی از این عدد کبیر و هر خبری از این عدد کبیر تشکیل میدهد یک احتمال را برای قضیه و قرینه میشود برای اثبات این قرینه. مثلا راوی اول گفت قال رسول الله اني تارك فيكم ثقلین، ما 50% احتمال میدیم راست گفته این آقا، 50% احتمال میدیم دروغ گفته باشه، این کلام حضرت نباشه. راوی دوم آمدم عین اینه گفت قال رسول الله، اینجا احتمال این که راست باشد بیشتر میشه، مثلا 60% میشه. راوی سوم هم آمد عین این کلام رو از حضرت نقل کرد، اینجا احتمال صدق چند میشه؟ ای هرچی مخبر زیاد شد احتمال صدق زیاد میشه، زیاد میشه تا میرسه به 99.5، یک گاهی هم از 99.5 میره به 100. وقتی 100% شد قد پیدا میکنیم که این کلام کلام حضرت. ولذا تشکیل میدهد احتمالا، احتمال صدق برای قضیه و قرینه میشه برای اثبات قضیه. و یتراکم الاحتمالات، احتمالات روی هم میرزد، احتمالات صدق هی زیاد میشه و زیاد میشه. و القرائن، که هر خبر یک قرینه ناقصه بر صدق دیگه، بله با هر خبر 10 درجه احتمال صدق زیاد میشه. مثلا یحصل الیقین به صدور این کلام از پیامبر اکرم. خب بله، و به تراکم الاحتمال، درسته ما چه خوندیم مگر؟ آها، یشکل احتمالا للقضیه و قرینه لاثباتها، و بتراکم الاحتمالات، بله و بتراکم الاحتمالات و القرائن يحصل اليقين بصدور الكلام، يقين بصدور الكلام پیدا میکنیم. و حجیت التواتر، و حجیت تواتر خبر متواتر میگم حجته، این خیال نکنیم که مبتنی بر حجیت خبر واحده که شارع بر ما حجت قرار داده، نه شارع بر ما حجت قرار نداده، این مفید علم و حجیت قد ذاتی ذاتن حجیت را داره. على اساس افادته للعلم، ولا تحتاج حجیت خبر متواتر الى جعل که شارع جعل کند، و الى تعبد که از طرف شریعت بر ما را متعبد ساخته باشد. خب این قسم اول. قسم دوم الثانی الاجماع و الشهره، قسم دومش اجماع و شهرت و توضیح ذالک، توضیح این که اجماع و شهرت هم کأن خبر از امام میدهن. اجماع که خب 100 نفر مجتهد فتوا دادن که نماز صبح واجبه، این فتوای 100 نفر مجتهد از نماز، از وجوب نماز این صبح در حقیقت خبر از حکم شرعی هست یا نه؟ خبر از حکم خدای. و شهرت مثلا 20 نفر از علما و فقها فتوا دادن فرض بفرمایید که نماز صبح واجبه. و توضیح ذالک انا اذا لاحظنا فتوى الفقيه، زمانی که ما لحاظ کنیم فتوای فقیه واحد را به وجوب الخمس فی المعادن، مثلا گفته خمس در معادن واجبه، مثلا نجد انها تشکل قرینتن، تشکیل میدهد برای ما قرینه اثبات ناقصت علی وجود دلیل لفظی. خب ما میگیم این آقای مجتهدی که فتوا داده بر این که خمس در معادن واجبه، این فتواش از دو حالت خارج نیست، یا یک دلیل لفظی از ائمه به این یک روایتی چیزی رسیده، همون تا اون روایت دست ما نرسیده، این مجتهد روی اون روایت مدرکش او بوده فتوا داده، یا اون بوده، یا میگیم نه اعتماد کرده بر یک مدرک خطا. دو حالت داره، یا میگیم اعتماد کرده بر یک مدرک دلیل لفظی صحیح، یا اعتماد کرده بر یک مدرک خطا. اینجا 50% هر دو تا احتماله. پس از فتوای یک نفر مجتهد، مجتهدی دیگر قطع به حکم خدا پیدا نمی کنه، احتمال میده او شاید خطا کرده باشه. دو تا آمد، دو مجتهد این فتوا را داد، احتمال این که دو نفر خطا کرده باشه کمتره. سه نفر باز همین فتوا را داد، احتمال این که خطا کرده باشد کمتره، هی کمتر میشه، کمتر میشه، تا میرسه بس حد 100 نفر مجتهد. 100 نفر مجتهد اگر فتوا داد، مجتهد 101 قد پیدا میکنن که حتما یه مدرک درستی بوده، و الا مدرک درست اگر نبودی از این 100 نفر یکیش متوجه میشد که این مدرک درست نیست. اینم مفید قد میشه. مثلا نجد انها تشکل قرینه، قرینه اثبات ناقصه، قرینه اثبات منتها ناقص قرینه، علا وجود دلیل لفظی که یه روایتی بوده مسبقا قبلا که یدل علا هذا الوجوب، دلالت میکرده بر این وجوب، منتها اون روایت دست این مجتهد نرسیده، دست اون مجتهد قبلی رسیده بوده. لان فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسیرین لها، برای اینکه این فتوای مجتهد قبلی که به دست ما رسید ما را قرار میدهد در یک حالتی که نحتمل تفسیرین لها، احتمال میدیم دو تا تفسیر برای این فتوا. کدوم دو تا تفسیر؟ یا با مدرک صحیح فتوا داده، یا با مدرک اشتباه فتوا داده، از این دو حالت خارج نیست. این که بی مدرک فتوا داده باشه خودی درباره علمای شیعه و مراجع شیعه امکان نداره. احدهما ان یکون قد استند فی فتواه الى دلیل لفظی، که اون دلیل لفظی هم صحیحه، یعنی اگر اون روایت دست ما میرسید ما هم قبولش داشتیم، به صورت صحیحه، این یه احتمال. والآخر ان یکون مخطئاً، خطا کرده آقا، مدرکش یه چیزی بوده که اون مدرک مدرکیتی نداشته. فی فتواه و ما دمنا نحتمل فیها، و تا وقتی که ما احتمال میدیم در این فتوای فقیه هذین تفسیرین معا، این دو تا تفسیر را با هم، فهی قرینه تو اثبات ناقص، قرینه اثبات ناقصه، یعنی اثبات احتمال شک 50% احتمال میدیم که این فتوا حکم الهی باشد. بله، فاذا اضفنا الیها، وقتی اضافه کردیم به این فتوای فقیه فتوای فقیه دیگر را به وجوب الخمس فی المعادن ایضا مثل فتوای اول، دو نفر شد و دو نفر هم هر دو تا محقق، کبره، زیاد میشه، بزرگ میشه احتمال وجود دلیل لفظی صحیحین، صحیحینش هم باش اضافه کنیم، که یدل علی الحکم، که دلالتی بر این وجوب میکرده تا اینکه این دو نفر مجتهد فتوا داده، نتیجتا لاجتماع قرینتین ناقصتین، برای اینکه دو تا قرینه ناقص پیدا شد، یعنی از 50% به 75% احتمال اینکه دلیل صحیح داشته رسیده. و حین ینضم الی الفقیهین فقیه ثالث، احتمال 80% 90% تا میرسه کم کم بله نزداد و میلن، زیاد میشه میل ما الی اعتقاد، که کم کم قد پیدا کنیم به وجود این دلیل لفظی. و هاکذا، و همینطور هرچی فقیه مفتی زیاد شد، و هاکذا نزداد و میلن الی اعتقاد، اعتقادی به این چی؟ به این وجوب، کلما ازداد عدد فقها هر مقداری که زیاد شود عدد فقها، اینجا یک کلمه از کتاب شما مانده ها، عدد الفقها المفتین به وجوب الخمس، عدد فقهایی که فتوا دادن به وجوب خمس در مال، هر مقدار که عدد فقهایی که فتوا دادن به وجوب خمس زیاد شد عقیده امام بیشتر میشد. فاذا كان الفقهاء قد اتفقوا، اگر کل فقها 100 نفر همه اتفاق کردن جمیعا بر این فتوا، سمی ذلك اجماع، ای اجماع نامیده می شود. و اذا کانو یشکلون الاکثریه، اما اگر از این 100 نفر 80 تایش فتوا داده، 20 تایش مخالفت کرده به این وجوب خمس فتوا نداده، این فتوای 80 نفر چی جوره؟ این دیگه به مرحله قد نمی رسه. ها یشکلون الفتوا، یشکلون الاکثریه فقط، سمی ذلك الشهره، اون وقت اونم تابعی وابسته به اینه که عقیده ما راجع به این 80 نفر راجع به تحقیقات چجوره، راجع به اون 20 نفر چجوره، گاهی یقین پیدا میکنین که اون 20 نفر خطا کرده، حق با اینها بوده، اینا مدرکی درست باشه، اینجا ممکنه شهرت هم انسان قد پیدا کنه. فالاجماع و شهرت طریقانه، دو تا راه هست برای اکتشاف وجود دلیل لفظی فی جملت من الاحیان، البته دائما دلیل نمیشه، برای اینکه ما احتمال میدیم شاید 80 نفر هم خطا کرده باشه، کاشف از یک دلیل معتبر نمیشه، ولی احیانا ممکنه برای مجتهد همچو اطمینانی پیدا بشه. و حکم الاجماع و الشهره، خب حکم اجماع و شهره چی آقا؟ غالبا مفید قطع میشه برای مجتهد یا نمیشه؟ میفرماد و حکم الاجماع و الشهره من ناحیت اصولیه انه متى حصل العلم، کبرای کلیش اینه، هر وقت علم حاصل شد اجماع و شهرت حجت، هر وقت علم حاصل نشود مفید زن، این زن حجت نیست، زنی که از اجماع من از اجماع یا شهرت پیدا شده باید دلیل داشته باشیم که همچو زنی حجت، و حالا که دلیل در شریعت بر حجت همچو زنی نداریم. متى حصل العلم بالدلیل الشرعی بسبب الاجماع، اگر یه خوش شانس بود این مجتهد خوش باور بود از فتوای چند نفر مجتهدین گذشته، شیخ طوسی، سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ صدوق، از اینها اگر این مجتهد این زمان قد پیدا کرد که حکم خدا همینه، خب فهو عمل میکنه بهش. بله وجب الاخذ بذلك في عمليه الاحسن، چون قد پیدا کرد که حکم خدا اینه باید عمل کنه. و اصبح الاجماع و الشهره حجتان، و اجماع و شهرت حجت میشه. و اذا لم يحصل العلم، اما اگر علم حاصل نشد به سبب اجماع یا به سبب شهرت، فلا اعتبار بهما، به اجماع منقول و شهرت اعتباری نیست. چرا آقا؟ برای که زن، خب مجتهد ممکنه 20 جور زن در احکام شرعی داشته باشه، از این 20 جور زن فقط دو تا زنش رو دلیل داریم که حجته، یک از خبر واحد پیدا بشه، دوم از ظهور کلام مولا پیدا بشه، غیر از این زنون دیگری که برای مجتهد در احکام شرعی زن پیدا میشه اینا هیچ کدامش دلیل بر حجیتش نداره. و از جمله زنی که بر مجتهد پیدا میشه ممکن از فتوای شیخ مفید و شیخ طوسی پیدا بشه، این زن برایش حجیتی نداره، باید خودش بررسی کنه. از لا یفیدان هین اذن الا ذن، ولا دلیل و صد افسوس که دلیلی نداریم بر حجیت این زن شرعا. فالاصل وقتی نداشتیم شک میکنیم این زن حجت یا نه، اصل اولی را قبلا خوندیم، اصل اولی هر وقت شک کردیم زن حجت یا نه، اصل اینه که این زن حجت نیست، حجیتش دلیل میخواهد. ولا دلیل على حجیت هذا ذن شرعا فالاصل عدم حجیت، لان هذا هو الاصل في كل ذن، این اصل عدم حجیت قاعده اولیه در هر زنی که کما تقدم که دلیل قطعی بر حجیتش نداشته باشیم. از ثالث، سومین راه برای کشف قول معصوم یا فعل معصوم، سنت بگو، حالا به طور کلی بگو سنت، برای سومین راه برای کشف سنت قول معصوم فعل معصوم سیره معصوم رضای معصوم امضای معصوم علا کلی، بله سیره متشرعه، این سیره متشرعه خوب رایی ها هم للمتدینین، سیره متشرعه کدوم آقا؟ می فرماد همون سلوک و رفتار عام برای کل متدینین فی اصر المعصومین. مثلا فرض فرمایید که در زمان ائمه، از زمان بعثت تا زمان غیبت کبرا، ما دیدیم کل شیعه و کل اصحاب ائمه و کل روا در حین مس کردن فقط جلوی سرشون رو مس میکردن، کل سر رو مس نمیکردن. این سیرهشون، این عادتشون بود. خب این کار را امام میدیده یا نمیدیده؟ میدیده. خب ما الان فرض که احتمال میدیم، حالا نمیدونیم که در مس آیا تنها طرفی همین جلوی سر مسحش کافیه یا کل سر مسحش واجب، و ما شک داریم. میبینیم که در زمان ائمه کل شیعه این کار را میکرده و امام هم میدیده. خب اگر در این حرام بودی، این باطل بودی، باید امام این جلو میگرفت یا نه؟ نهی میکرد یا نه؟ این که نهی نکرده و به مرعا و مسمع ائمه هم بوده، قد پیدا میکنیم که حکم خدا و رضای امام همین بوده. این هم شد کشف سيرة المتشرع وهي السلوك العام للمتدينين في عصر المعصومين من قبيل اتفاقهم على إقامة الصلاة الظهر. يا إيشون مثال زادة مثلا السبيل إقامة نماز الظهر في يوم الجمعة بدلا عن صلاة الجمعة مثلا ترجاهاي كالا شرائطش نبوده يا زبابي مثال فرض أو على عدم دفع الخمس من ال میراث. در زمان ائمه میلیون ها نفر، هزاران نفر از شیعیان و مسلمین میمردن، ارث منتقل میشد به اولادش و اولادش خمسش رو نمیدن و ائمه مطلع بودن، گاهی در مجالس فواتح و اینها با اینها خب در میان میذاشت و مطلع میشد، مع ذلك امام چیزی نفرمود. و هذا السلوک العام، این عادت عام، اذا حللناه الى مفرداته، اگر ما ایرو تحلیل کنیم به مفرداتش، و لاحظنا سلوک کل واحد به صورت مستقله، اگر ما این لحاظ کنیم هر کدوم را به تنهایی، مثلا سلوک زید را، زید پدرش مرد از ارث پدر خمس نداد، زید تنها وضو گرفت و جلوی سرش را تنها مسکن، یک عمل زید کشف نمی کنه که امام به این عمل راضی بوده. لذا مفردات این عادت را از هر کدام را تک تک لاحظه بررسی کنیم، عمل یکی به تنهایی کافی نیست، ولی به عنوان یه عادت اجتماعی اسلامی کل را اگر در نظر بگیریم حتما کاشف از رضای امام. نجد ان سلوک الفرد المتدین، سلوک فرد متدین واحد در عصر تشریع، عصر تشریع یعنی عصر ائمه از زمان پیامبر اکرم تا غیبت کبرا، یعتبر قرینه اثبات ناقصه، لحاظ میشه قرینه اثبات ناقص على صدور بیان شرعی، که میگیم حداقل این جور مسلم بوده بین مردم، حتما که مردم رفته بوده از امامشون سوال کرده بوده، یه نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر، و در این طول تاریخ از امام سوال کرده که پدر ما مرده، ارث به ما رسیده، ما خمس دارد یا نه؟ امام فرموده که نداره. کم کم این بین مردم منتشر بوده، مسلم بوده، واضح بوده، از آفتابم روشن تر بوده، از این جهت کل مردم خمس از ارث خمس نمیده. اینجوری نمیشه که بگم تمام مردم غفلتن این کار را کرده و هیچ کس یادش نشده در این طول تاریخ یه بار بره از امام سوال کنه. بصورة مستقلة نجد أن سلوك الفرد المتدين الواحد في عصر التشريع يعتبر قرينة إثبات ناقصة على صدور بيان وإمضاء وتقرير شرعي كي يقرر ذلك الثبوت، كي إن ثبوت را وإن سير را إمضاء کرده كي خمس ندين از إير. ونحتمل في نفس الوقت أيضا الخطأ والغفلات وحتى التسامح، و حتی تسامح را هم احتمال میدهیم اگر ما یکی یکی را در نظر بگیریم. فاذا عرفنا ان فردین، دو نفر را در عصر تشریع کانا یسلوکان نفس السلوک، همین کار را کردن، هم زید پدرش مرد ارث نداد، خمس نداد از ارث بابا، هم عمر، و هر دو تا هم شب و روز با امام محشور بودن. کانا یسلوکان نفس السلوک و یسلیان الظهر مثلا فی یوم الجمعه، ازدادت قوت الاثبات، ازدیاد میشه قوت اثباتی که امام به امضای امام انکار شده. و هاکذا تکبر قوت الاثبات حتی تصل الى درجه کبیر 99%. عندما نعرف ان ذلك سلوکان سلوکان عامن، اگر فهمیدیم که نه این مال 50-60 نفر نبوده، مال کل مسلمین این کار را، کل شیعه ها این کار را می کردن. یتبعه جمهرت المتدینین، جمهور یعنی اعم جمهور و اعمیت قریب به اتفاق متدینین این کار را می کردن. متدینین فی اصل تشیع از یبدو من المؤکد حین اذین، این وقت برای ما خیلی تأکید می شه این که سلوک اینها تماما لم ینشأ عن خطئین، و یکی یادش بره بدون سوال این کار را بکنه، دو نفر یادش بره، سه نفر یادش بره، ده نفر غفلت کند یا بی تقوایی بکند، کل مردم که اینجوری نمیشه. سلوکا عاما یتبعه جمهرة المتدینین فی اصل تشیع اذ یبدو من المؤکد حین اذن ان سلوک هؤلاء جمیعا لم ینشأ، نشد نگرفته از خطا یا غفلت یا تسامح، لان الخطا والغفلت یا تسامح قد یقع فیه هذا او ذاک، گاهی زید ممکنه درش واقع بشه در خطا و غفلت، یا ذاک امر واقع بشه، ولکن ولیس من المحتمل ان یقع فیه جمهرة المتدینین فی اصل التشریع جمیعا، این امکان نداره. اینجا قد پیدا میکنیم به سنت که امضای امام باشه. و ها کذا نعرف ان سلوک العام مستند الى بیان شرعی، عادت عام مسلمین قطعا با اشاره امام بوده، این قطع پیدا میکنه. یدل على امکان اقامت الظهر فی یوم الجمعه، اون وقت ما میتوانیم از این سنت قطعی که به دست آوردیم از راه سیره ما هم فتوا بدیم. و عدم وجوب الخمس فی المیراث و هی فی الغالب تؤدی الى الجزم، یعنی قطع پیدا میشه برای مجتهد بالبیانش شرعی ضمن شروط، البته شروطی داره که لا مجال لتفصیلها الان، مجال برای تفصیلش. خلاصش حالا به طور خیلی اجمالش، سیره ای را که ما میخواییم از اون سیره استنباط کنیم حکم شرعی را، باید اون سیره را احراز کنیم که در زمان ائمه بوده. الان خیلی سیره های از سیره این زمان اثبات حکم شرعی نمیشه، باید بدانیم که این عادت در زمان ائمه هم بین مردم بوده. اون وقت راه اثبات این عادت در اون زمان چیه؟ چند تا راه دارد، یکیش مثلا به تواتر ثابت شده باشد، نقل شده باشه که این در اون زمان این کار بوده مثلا، یا اینکه یه ریشه ای داشته باشد که از راه ریشهش بفهمیم که این زمان با اون زمان فرقی نداره. علی کل باید ثابت کنیم اون که شرط اساسی اینه که این سیره باید در زمان امام بوده و در مرعا و مسمع امام هم باشه، نه در یه جای خلوتی که امام مثلا از اون عادت اطلاعی نداشته باشه. نه، همون در زمان ائمه بین مسلمین این همچه عادتی بوده، اینو باید ثابت کنی. آره قبل از غیبت. و اما اذا لم يحصل منها الجاز، اما اگر از این عادت جازم پیدا نکردیم که ای به امضای امام رسیده، فلا اعتبار بها، اعتباری بهش نیست. که حالا مجردی که این کار معمول بوده بین مسلمین ولی نمیدانیم آیا به امضای امام رسیده بوده یا نه، این دیگه دلیل برای مجتهد نمیشه برخود میشه. فلعدم الدلیل علی الحجی حین اذن. و هذه الطرق الثلاث کلها مبنیتون، همه اینها که ما از این سرا قول امام امضای امام را به دست میاریم، همه اینها مبنیست علی تراکم احتمالات، که احتمالات صدق هی کم کم پله به پله با زیاد شدن بالا میره تا برسه به مرحله قرع. و تجمع القرائن، به نام تراکم احتمالات یا به نام تجمع قرائن. الرابع خبر واحد فقه، اینجا سری مقصد دیگه بسش کنیم، ظاهرن که وقت نشد رسیده بسه یا نه آقا؟ بله وقت داریم، خب پس یه پنجه دیگه میخوانیم اشکال نداره. الرابع خبر الواحد فقه، چهارمین چیزی که با اون میشه، خب این سه جهت را آقایون فهمیدن که ما در این سه جهت از اجماع یا از شهرت یا از سیره اگر کشف کنیم قول امام را، این حسیه ها، برای اینکه اونا حسن قول امام را بر ما نقل نمی کنن، مجتهد در رسالهش می نویسه که نماز صبح واجبه، نمیگه قال صادق صلات صبح و مجتهد به عنوان فتوا برای ما بیان میکنه، نه به عنوان خبر، به عنوان روایت که بیان نمیکنه، به عنوان فتوا بیان میکنه. پس مجتهد که امامه که ندیده، مجتهد حد زده، استنباط کرده، استخراج کرده، زحمت کشیده، قواعد را بررسی کرده، روی اون قواعد مبنا درست کرده و روی مبناش فتوا داده. ولذا نقل فتوای مجتهد از قول امام نقل حدسیه، شهرت هم همینجور، سیره هم همینجور. از این جد اینا باید موجب قطع باشه. اگر قطع پیدا نکنیم که این حدس درسته، اون وقت برای ما ارزشی نداره. اما این طریقه چهارم زراره حسن نقل میکنه، میگه قال صادق صلات الصبح واجبته. این فرق میکنه، این زنش حجته، اون سه تا زنش حجت نبود، برای اینکه اونا خبر حسیه و این چهارم خبر بگو. این نکته مهمه، یادتان نره. عرب خبر الواحد الصغه و نعبر به خبر الواحد، و تعبیر میکنیم ما به خبر واحد از هر خبری که لا يفيد العلم لو راویش ده نفر باشه، همین که مفید علم نبود ما اینو میگیم خبر واحد. و حکمه انه اذا كان المخبر ثقتا، حکمش اینه که اگر مخبر مثل زراره ثقه باشد، اخذ به، اخذ میشه با این خبر و گفته میشه این کلام کلام امامه. و کان حجه، و الا و اگر راویش ثقه نبود فلا، اخذ نمیشه. ابو هریره یک چیزی را نقل کرد، ما به ایش اعتنا نمی کنیم. و هذه الحجه ثابتتون شرعا لا عقلا، این حجیت برای خبر ثقه شرعیه، عقلی نیست. برای اینکه عقلا این خبر ثقه مفیدی چیه؟ مفیدی زن، زنم که حجیت ذاتی و عقلی نداره، باشاره برای حجیت عطا کنه. لانها لا تقوم على اساس حصول القد، برای اینکه خبر ثقه که مفید قد نیست در احکام، بل على اساس امر شاره. ما چی کار کنیم؟ از خبر زراره نهایت زن پیدا کردیم که این قول امام، خود امام فرموده هر وقت زن پیدا کردین واجب عمل کنید. خب پس خود امام فرموده که خبر زراره بر شما، بل على اساس امر الشارع باتباع خبر الثقه. فقد دلت ادله شرعي، ادله شرعيه عديده، اونم نه یکی دوتا، ادله شرعيه زیادی على ذلك، بر حجیت خبر ثقه. و ياتي بيانها في حلقه مقبله ان شاء الله تعالى، در حلقه دوم و سوم ان شاء الله مفصلش میاد. و من تلك الادله، اینجا فقط یک اشاره میکنیم، و از جمله ادله آیه نبست، و هی قوله تعالى یا ایها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، اگر فاسق به شما خبر داد از امام صادق چیزی را، هوش کنین عمل نکنین، بلکه تبین کنین، فحص کنین. اما اگر مفهوم چیه؟ جمله شرطیه، اگر عادل آمد خبرش حجت، ولو که خبر عادل تو ما قد پیدا نمی کنیم، زن پیدا می کنیم، ولی آیا گفته این زن؟ فإنه يشتمل على جملة شرطية، و هي این جمله شرطیه تدل منطقا، منطقا دلالت می کند بر منوط بودن وجوب تبین به آمدن فاسق، که اگر فاسق خبر آورد اینجا بر شما واجبه تبین، یعنی حق عمل نداریم تا فحص نکردیم. و تدل مفهوما على نفی وجوب تبین في حالة مجيء النبأ من قبل غير فاسق، که عادل باشه. ولیس ذلك، و این که گفته تبین نکنیم به خبر عادل تبین واجب نیست، پس چکار کنیم آقا؟ یعنی بی تبین عمل کنیم. ولیس ذلك الا لحجیته فیستفاد من الآیت الكریم حجیت خبر العادل ثقه. و یدل على حجیت خبره ایضا علاوه بر این سیرت المتشرعه والعقلاء عموما، سیره متشرعه در زمان اصحاب ائمه، آقا اونایی که از ائمه دور بودن، یک کسی می آمد از یک ثقه از امام بهش یه چیز خبر میداد، آیا به خبرش عمل میکرد یا نه؟ عمل میکرد. و العقلا، کل عقلای عالم الان اعتمادش بر خبر ثقه هست یا نه؟ عموما على الاتكال اليه ونستكشف من انعقاد سيره المتشرعه على ذلك، وكشف میکنیم ما از منعقد بودن سیره متشرعه بر عمل به خبر واحد، و کشف میکنیم ما از استقرار عمل اصحاب ائمه و روات بر عمل به خبر واحد، نستكشف ان حجيته، حجيت خبر الثقه متلقات لهم، همجر دست دست به دست از ائمه به مردم رسیده، یعنی اول از اولش به امر و به دستور ائمه بوده، متلقات رسیده از طرف ائمه برای مردم از قبل شارع، وفقا لما تقدم، من حدیث عن سیره متشرعه که الان خواندیم سیره متشرعه را، گفتیم چنون که عادت عملی اونها کش میکنه از این کی به امضاء امام بوده. خب اینجا هم عمل سیره عملی داشتن، کل مردم به خبر ثقه عمل میکردن، این کش میکنه از امضاء امام کشفا قطعیا و کیفیت الاستدلال بها، که الان میگه خواندیم کیفیت این که عادت متدینین چجور کاشف از امضاء امام. تا اینجا دیگه ظاهرا بسه. رسیدیم به قسم دوم دلیل شرعی که او چی باشد آقا؟ غیر لفظی، مثل فعل معصوم، تقریر معصوم.